سلام بینندگان عزیز، تقدیمی آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در برنامه اخباری آزادی، من مومین احمدی هستم. در برنامه این گزارش ها را داریم. دادستانی تاجیکستان میگوید نواری بحث برانگیزی مسلح سازی جسدها در ولایت مختار کوهستانی بدخشان را تفتیش میکند. اداره مبارزه با فساد میگوید ده ها نفر را برای خش و تبار بازی در اداره های دولتی جزا داده است. کارشناسان میگویند آنهای جزا میگیرند که منصبی مهمی ندارند.
در سوهای معمولی اینچنین دیرکترانی مکتب تو کلی دو مو فرزندان خود رو وظیفه تعیین کردید.
در ناحیه بلجوان پدر و پسر از زندان رها شدند، ولی نتیجه بحث زمین با برادر وزیر نقلیات معلوم نیست.
اولی مرا با تهدید کرده است که اولی تو بوچیدگی نیست، اولی مرا با میارم محکم میکنم.
ادامه برنامه. در دادستانی کلی تاجیکستان واقعیت یک نواری ویدیویی را درباره عملیات در ولایت مختار کوهستانی بدخشان تحقیق خواهند کرد. در این نوار که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی پهنگشت دیده می شود، چند جسد را نظامیان پهلوی هم می گذارند و به دست آنها اسلحه می گذارند که کاربران آن را صحنه سازی عنوان کردند. موضوع را همکارم میرزانبی خالقزاد دنبال داشت و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی، دقیقاً واکنش مقامات به این نوار ویدیویی چی بوده است؟
ببینید، دادستانی کلی تاجیکستان یوسف رحمان روز 15 میول در نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت که به نواری که گفته گذشتید ما سنجش تعیین کردیم و وعده داد که نتیجه این سنجش را با روزنامه‌نگاران در میان می‌گذارد. یعنی مقامات میخواهند روشن کنند که تا کجا این نوار حقیقت دارد. آن را باری اول روزنامه‌نگار رستم جانی روز 14 میول در فیسبوک پنگ کرده بود. در آن دیده میشود که افرادی که گویا لباس حربی آمان یا گروه تعینات مخصوص وزارت کار داخلی چند جسد را در یک قطار میگذارند، اونجا صدایشون دیده میشود که یراق را روی جسدها گذارند. معلوم نیست که این نوار کی در کجا و از طرف کی برداشته شده است، اما رستمی جانی نوشته است نوار بعدی کشته شدن یادگار غلام حیدرو و چند نفر دیگر در ناحیه روشان ثبت شده است. مقامات گفتند در اینجا در ماه های می و ایونی سال روان عملیات ضد تروریستی جریان گرفته است. این عملیات پس از تظاهرات و طلب های استعفای سران ولایت مختار کوهستان بدخشان جریان گرفت. وزارت کارهای داخلی روز 31 می امسال خبر داد که در عملیات مقامات در ناحیه روشان بدخشان 5 ساکن محلی از جمله یادگار غلام حیدرو کشته شدند. در نتیجه پخش شده هم 5 جسد دیده می شود. رستمی جانی می نویسد در نوار جسد های غلام حیدرو، یادگار محمد بکویچ، پوچویف، علیشیر سفر محمدویچ، مولودادوف، حبیب فتکایویچ، شیخبوروف جنگبیک دوشنبیویچ و پلایف داخونده خدابندایویچ دیده می شوند.
از پخش این نوار چند روز میگذرد، آیا مقامات قدرتی تاجیکستان واکنش کردند، شرح دادند به این نوار؟
مقامات نه به طور رسمی یا غیر رسمی شرح ندادند و خاموش هستند. ولایت بدخشان در ماه می امسال شاهد تظاهرات مردم ناراضی و عملیات به گفته مقامات ضد تروریستی بود. در نتیجه به اطلاع رسمی 16 کس کشته و بیش از 200 نفر دستگیر شدند. ساکنان آمار قربانیان را بیشتر از این میگن. باری اول نیست که بعد عملیات مقامات در منطقه ها چنین نوارهای بحث برانگیز پیدا میشوند. سالی از جمله سال 2011 مقامات تاجیک با پخش چند نوار در تلویزیون های دولتی گفتند علاءالدین دولتوف ملقب با علی بیدکی در جریان عملیات در ناحیه رشت کشته شده است. و دیرتر در تلفن های ساکنان نواری به گردش درآمد که در آن نظامیان یک مرد ریشدار را بازپرسی میکنند و او را علی بیدکی میگن. مقامات آن وقت هم گفته بودند نوار را تحقیق میکنند، اما درباره نتیجه آن چیزی نگفتند.
تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد، درباره نوار جسدهای کشته شده در بدخشان صحبت کرد. Оҷонсии назоратии давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон даҳо мавриди якҷоя кор кардани хешовандони наздик дар муассисаҳои давлатиро ошкор кардааст. Бар асоси қонуни мубориза бо коррупсия, дар як корхона кор кардани пайвандони наздик, ки дар итоати якдигар бошанд, ман аст. Сулаймон Султонзода, раҳбари ноҷонсӣ, гуфт, ки афроди мансабдор бо пешниҳоди ин ниҳод ба муҷозот кашида, пайвандонашон аз кор дар идораи зери раҳбари онҳо хориҷ карда шуданд. Тафсилотро дар гузориши ҳамкоронам Барод Юсуфӣ ва Сарвиноз Роҳулло тамошо кунед.
Оҷонсии назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ 37% фаъолияти хешовандони наздикро дар идораҳои давлатӣ ошкор кардааст. Аксари ин парвандаҳо соҳибони мансабҳои хурди давлатиро фаро мегиранд, ки оҷонсии зидди фасод мегӯяд онҳоро бартараф кардааст.
Дар соҳаи тандурустии 13 ҳолат, хусусан дар муассис марказҳои саломатӣ ҳаст, ки роҳбари маҳкамот аст, роҳбари муассиса хешовандони наздики худро ба кор хоҳад кард. Дар соҳаи маъмурӣ, инчунин директорони мактаб то келидомо фарзандони худро ба вазифа таъин кардаистанд, маҳкамотҳои қудратӣ нестанд.
Ба қавли коршиносон, ин дар ҳолест, ки дар як идора ва зери раҳбарии ҳамдигар кор кардани хешовандони наздик қариб дар ҳамаи ниҳодҳои давлатӣ ба мушоҳида мерасад ва бояд мақомоти оҷонсии зидди фасод ошкор кардани ин мавридҳоро аз мақомоти болотар шурӯъ кунанд.
Вақте ки танҳо ҳамин мактаби миёна ин чизҳое мегирад, ин аз ҳама вайи сабукда, ҷое ки одамо онқадар جواب داده نمیتوانند، آدم ها تاثیرشان نیست به همون کاروسیل پروسیل. برای همین برای گالچکه برای سوپوت یکی نشان دادنشان در کار. وقتی که سخندر برای مقامات دولتی میرد، سخندر برای مقامات حاکمیت میرد، اونجا هر یکی اونو مثلا همدیگریش خاطر یک پیوندی دارند، ایناش چریت میکنند، ایناش چریت میکنند و همون خطیر ایسیش کسی اونوش همش خودی برای همین اونویا جزا دادن که دشوارتا دیلشون نمیشد یا که زورشون نمیرستد این خیلی گفه هست.
Дар пайсанҷишҳои оҷонсии мубориза бо коррупсия дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ 237 мансабдори давлатӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. Боз ҳам бештар аз ҳама ҳолатҳои коррупсионӣ дар сохторҳои вазорати маориф ба қайд гирифта шудааст.
Асосан дар ташкилоту муассисаҳои соҳаи маориф ва илм 21.3 миллион сомонӣ, боз ҳамин ширкати саҳомии холдинги кушодаи барқи тоҷик 4.1 миллион сомонӣ ошкор шудааст ва кумитаи ҳифзи муҳити зист зерсохторош хади 12.2 миллион сомонӣ.
Зарарҳои калони молиявиро пас аз санҷиши буҷаҳои маҳаллӣ дар шаҳрҳои Ҳисору Гулистон, Хоруғу Конибодон ва ноҳияи Фирдавсии Душанбе ошкор кардаанд, ки аз 2 то наздики 6 миллион сомониро ташкил медиҳад.
ҳукумати Амрико давлатҳои Осиёи Марказӣ аз ҷумла Тоҷикистонро ба рӯйхати кишварҳое ворид кард, ки эҳтимол дар воридоту содироти молу ашёи таҳримшудаи Русия кӯмак кунанд. Ин рӯйхатро шабакаи мубориза бо ҷиноятҳои молӣ ва ҳам идораи саноат ва бехатарии вазорати молияи Амрико таҳия кардааст. Ҳар ду ниҳод аз сохторҳои молӣ даъват карданд, ки назоратро дар ин самт ҷиддӣ кунанд. Дар сурати роҳ ёфтани маҳсулоти таҳримшуда ба Русия ба кишварҳои Осиёи Марказӣ чӣ таҳдид мекунад? гузориши ҳамкорамон Зарангези Наврӯзшоҳ дар ин бора.
Кишварҳои Осиёи Марказӣ ҳоло расман зери зарабини ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоянд. Акнун тамоми молу маҳсулоте, ки аз ин минтақа ба Русия ё Беларус содир мешаванд, ҷиддан санҷида хоҳад шуд. Маводи мавриди таваҷҷӯҳи хос таҷҳизотест, ки бо ҳадафи низомӣ истифода мешаванд, аз ҷумла қисмҳои эҳтиёти ҳавопаймо, маҳвора, таҷҳизот барои кони нафт.
این تصمیم بخشی از تلاش‌های هماهنگ‌شده بین‌المللی برای فشار اقتصادی بر روسیه و بلاروس است. دسترسی روسیه به محصولات مهم برای پایگاه نظامی و صنعتی و حربی و اکتشافی این کشور باید محدود کرده شود.
در برابر تاجیکستان و قزاقستان و همسایه کشورهایشان به این فهرست چین، هندوستان، تایوان، امارات عرب و دولت‌های دیگر هم شاملند. قبلاً پریزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف در باره کمک به روسیه برای دور زدن تحریم ها اظهار نظر کرده بود و در صحبت با تلویزیون دولتی روسیه 24 گفت
تحریم تحریم است، ما نباید آن را ویران کنیم. گذشته از این ما آگاهی نامه گرفتیم که در صورت نقض تحریم ها اقتصاد کشورهای ما هم از سوی غرب تحریم خواهند شد. یعنی این خیلی کار مرکب و حساس است. این حالت مانند به آن است که در بین آب و آتش قرار بگیری.
به اندیشه اقتصادشناس حیدر علیبایف، شامل شدن قزاقستان و کشورهای دیگر بر روی خط آمریکا جای نگرانی زیاد ندارد. کارشناس باور دارد که در صورت صادرات مال و محصولات تحریم شده از سوی شرکت‌های علاهیده فقط خود این شرکت‌ها تحریم می‌شوند. علی بایف بر این است که علاکای چنین کوشش‌ها صورت گرفتند.
شاید شرکت‌ها و یا صاحب‌کاران علاهیده را برای کوشش صادر کردن محصولات تحریم شده تحریم کنند، اما من فکر نمی‌کنم که برای این تمام قزاقستان تحریم شود. چرا؟ اول اینکه به نظر من چنین حالت‌ها چندان زیاد نخواهد بود و مسئله تا درجه تحریم سازی تمام کشور نمی رسد. دویم، وقتی چندین حالت آشکار می شود، این می تواند چشم دیگران را ترساند.
تا حال حاضر شرکت ازبکی پروم کمپلکت لگیستیک یگانه شرکت است که برای کمک به روسیه تحریم شده است. حکومت آمریکا این شرکت را برای همکاری با کارخانه رادیو افتوماتیک روسیه و دسترس کردن تجهیزات الکترونی به ساختارهای حربی این کشور گناهکار می داند. حکومت قزاقستان علاکای از صاحب‌کارانش دعوت کرد که در مسئله صادرات به روسیه با دقت باشند. در این کشور حالا یک خدمات مخصوص تفتیش و جستجوی مواد تحریم شده را راه اندازی کردند.
پدر و پسری در ناحیه بلجوان که پس از بحث برای زمین با برادر وزیر نقلیات به قلابی عیبدار شده بودند، از جوابگری آزاد شدند. دادستانی گفته است که سید مومین دورانوف با پسرش سیف الدین عفو شدند و پسرش که در بازداشت بود رها شده است. تفصیلات این موضوع را همکارم محمود جان رحمت‌زاده دارد که با هم.
سید مومین و سیف الدین دورانوف ها تا یک ماه پیش با قلابی گناهکار می شدند. پرونده این پدر و پسر را شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه بلجوان آغاز کرده بود. در پی شکایت خانواده دورانوف ها، دادستان منطقه کلاب پرونده آنها را از روی تابعیت بر ریاست وزارت کارهای داخلی منطقه سپارید.
با وابسته به اولت مسئول نسبت هم پدرش هم نسبت هم فرزندش پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. پرونده جنایتی نسبت پسرش به ماده 347-34 که در حبس پیشگی قرار داشت آغاز کرده شده بود. خب پرونده جنایتی بعد در اساس شکایت همه شهروندان از شعبه وزارت کارهای داخلی در نوعی بلجوان گرفته شده برای منبعدا تفتیش با قسم منطقوی شعبه تفتیشات قسم منطقوی رئیسیت وزارت کارهای داخلی و در گروه نهایی کلوب برای تفتیش منبعدا داده شد.
پدر و پسر با قسم سیوم و چهارم ماده 247 کدکس جنایی گناهکار می شدند. خانواده دورانوف ها پرونده سازی را نسبتشان فرمایشی می دانستند. بعدی انجام تفتیشات پرونده پدر و پسر در اساس سند عفو قطع کرده شده، سیف الدین از بازداشت رها می شود.
پرونده جنایتی را قسم منطقوی تفتیش کرد در اساس شکایت همون نفران روی تابعیت گرفتیم.
نسبت دورانوف ها در حال پرونده باز شد که آنها با معاون پیشین رئیس ناحیه بلجوان و برادر وزیر نقلیات برای زمین دعوای دادگاهی داشت. سید مومین دورانوف گفته بود که بعدی دعوای زیاد و رسانه‌ای کردن آن نسبتشان پرونده باز شد. خانواده دورانوف ها این همه را به اساس می خواندند و می گفتند که آنها برعکس جبر دیده هستند.
بچه‌ی مرا مثال دلا کردن اینا مثال مرا خمه آزاد کردن، اول مرا با تهدید کرده سای که اول تبوت شدگی نیست سای اول مترا با میورم محکم میکنم. من مثال با مادرم قسم که مترا اول میورم محکم میکنم، با مادرم قسم میگه که مترا اول میورم محکم میکنم. این رنگ اینا می زکاس کردگی وری.
اکنون سیف الدین از بازداشت آزاد و پرونده سید مومین دورانوف قطع شد. بعدی قطع شدن پرونده هایشون آنها خاموشی را انتخاب کرده اند. دیگر نمی خواهند در مورد گذشته صحبت کنند. اما نزدیکان دورانوف ها گفتند که با وجود پرونده فرمایشی بود ولی عدالت نسبتشان برقرار شد.
پایان برنامه اخباری آزادی، ولی شما می توانید هر لحظه در سامانه رادیو آزادی فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تویتری رادیو آزادی خبرهای ما را بخونید و نوارهای ما را تماشا کنید. با ما باشید. خدا نگهدار.
آخر زمستان قیمت میخوان خیلی ارزان شد. دو سه سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیست با آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، زرنگزی نوروز شو هستم با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در خدمت شما. مقامات قرغیزستان دو ساکن تاجیک تبار دهه‌ای بربردوک ناحیه لیلک را آزاد کرده، دلیلش را به پیوندانشان نگفتند. معلوم نیست که رهایی آنها در پی تبادل زندانیان و بازداشت شده ها میان تاجیکستان و قرغیزستان صورت گرفته است یا چیزی دیگر. امان جان بابا جانوف و ایوب جان اورونوف ماه سپتامبر سال گذشته با گناه غارتگری و غیر قانونی گذشتن از سرحد به 8.5 سال زندان محکوم شده بودند. نزدیکانشان حکم را شدید ولی نماینده دادستانی سبوک میدانست. در این باره در ادامه برنامه تفصیلات خواهیم داد. ملاقات نوبتی سران کشورهای آسیای مرکزی روزهای 20 و 21 ایول امسال در شهر چولپاناتای ولایت استقلال قرغیزستان برگزار می شود. در این باره سردار شعبه سیاست خارجی ماموریت پرزیدنت قرغیزستان مراد بیک از این بیکوف اطلاع داده است. با گفته او در این واخوری پرزیدنت های تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان شرکت خواهند کرد. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف ماه سپتامبر سال 2017 هنگام سخنرانی در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد باری نخست پیشنهاد کرد که ملاقات غیر رسمی رهبران کشورهای آسیای مرکزی برگزار شود. ملاقات اولین مشورتی رهبران کشورهای آسیای مرکزی ماه مارس سال 2018 در پایتخت قزاقستان برپا شده بود. وزارت دفاع ازبکستان خبری حمله سومی موشکی از خاک افغانستان به اون کشور را که چند پیش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد رد کرد. این معلومات کاملا دروغ است. مرز دولتی ازبکستان و افغانستان پوره تحت نظارت نظامیان کشور قرار دارد و وضع معتدل است. آمده است در اطلاعیه وزارت روز 5 ایول کاربران شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که 5 موشک احتمالاً از خاک افغانستان به ترمیز ازبکستان پرتاب شده، در نتیجه 4 خانه آسیب دیده است و تلفاتی جانی به قید گرفته نشده است. آن وقت وزارت کارهای خارجی ازبکستان حادثه را تصدیق کرده بود. در ماه اپریل امسال در بعضی از سامانه و شبکه‌های اجتماعی نوشتند که شاخه خراسان دایش از افغانستان به انشاءات نظامی در ولایت سرخندریای ازبکستان 10 موشک سر داده است. سخنگوی پرزیدنتی ازبکستان خبرها را رد کرد. صرف نظر از بعضی پیشرفت‌ها در منطقه دنباس واقع در شرق اوکراین، نیروهای روسیه موقع‌هایشان را در شهرهای کلیدی جنوبی این کشور تحکیم بخشیده برای مقاومت و حمله جوابی نیروهای اوکراین آماده می‌شوند. وزارت مدافع بریتانیا می‌گوید روسیه افسر و سربازان و اسلحه جنگی را بین منطقه‌های خرسن، ماریوپل و زاپاروژیا جابجا کرده است. ضمناً در زاپاروژیا نیروهای روسیه بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا را تحت تصرفشان قرار دادند. در اظهارات وزارت گفته می شود اقدام اخیری روسیه از آن شهادت می دهد که کرمل تهدید اوکراین را جدی ارزیابی می کند. ادمیرال بلندپایه بریتانیا تونی رادکین در صحبت با بی بی سی گفت در دوره تجاوز به خاک اوکراین روسیه تخمیناً 50,000 افسر و سرباز و نزدیک 1,700 تانک را از دست داده است. دادگاه شهری یدینوت سوی ولایت مسکو یک تاجیک و یک چچن را برای تشکیل زنوزنی گروهی زندانی کرد. ایوب اهدافی چچن و بختیار عبداللهی تاجیک به آن گناهگار شدند که روزی 6 آگوست سال گذشته یک چچن ها و دیگری گروه از تاجیکان را گرد آورده زنوزنی تشکیل کردند. دادگاه هر دو را با اتهام اوباشی و با استفاده از سلاح گناهگار دانست. بختیار عبداللهیف شهروندی تاجیکستان را به 2 سال زندان و ایوب اهدف زاده چچنستان را به 1.5 سال زندان محکوم کردند. مسئولین دادستانی کل تاجیکستان بعضی جزئیات پرونده دلیری مومالی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته شده را شرح دادند. روزی 15 ایول زمین یک نشست خبری در دوشنبه خبرنگاری رادیوی آزادی از دادستانی کل یوسف رحمان پرسید که بر اساس کدام دلیل های دلیری امومالی با عضویت در سازمان های ممنوع گمان بر می شود. یک مسئول دادستانی کل به این سوال مشخصا پاسخ نداد، اما دیگر جزئیات پرونده بلاگری بازداشت شده را شرح داد. کارمند دادستانی کل گفت دلیری امومالی از انداز یا مالیات بیش از 96 هزار سومانی قرضدار است. مسئول دادستانی گفت محض بر اساس همین دلیل علیه دلیری امومالی با اتهام صاحبکاری غیر قانونی پرونده باز شده است. بعضی از منبع‌ها در مقامات میگویند دلیری امومالی از شبکه یوتیوب و هم از رکلام مبلغ و دست آورده، اما انداز را نسپریده است. تصدیق درستی این اطلاع از منابع مستقل فعلا غیر امکان است و وکیل دفاعی دلیری امومالی هم به خاطر مخفی بودن پرونده صحبت نمی‌کند. در عموم دلیری امومالی با سه اتهام صاحبکاری غیر قانونی، رسانیدن خبری دروغ و عضویت در سازمان های ممنوع گمان بر است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات قرقیزستان دو ساکن تاجیک تبار دهه باربردوک ناحیه لیلک را آزاد کرده، ولی دلیلش را به پیوندانشان نگفتند. معلوم نیست که رهایی آنها در پی تبادل زندانیان و بازداشته ها میان تاجیکستان و قرقیزستان صورت گرفته است یا چیز دیگر. جزئیات بیشتر را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. امانجان باباجانوف و ایوبجان اورونوف ماه سپتامبر سال گذشته به گناه غارتگری و غیرقانونی گذشتن از سرحد به 8.5 ساله زندان محکوم شده بودن. نزدیکانشان حکم را شدید ولی نماینده دوستان سبک می دانست. یکی از نزدیکان آنها روز 18 ایول در صحبتی تلفنی بر رادیوی آزادی گفت امانجان بابا جانوف 15 ایول و ایوب جان اورونوف 17 ایول به خانه برگشتند. مقامات قرقیزستان سبب آزاد شدن آنها را به نزدیکانشان نگفتند. در این میان سرنوشت اکمل جان ایسایف که اونیز ماه سپتامبر سال گذشته و همراه امانجان و ایوب جان محکوم شده بود ناروشن است. مقامات قرقیزستان او را بر علاوه غارتگری و عبور غیرقانونی سرحد به قاچاق مواد مخدر نیز گناهکار دانسته 15 سال به زندان انداختند. نزدیکان آن را اتهامی بافته و ساخته می دانند. پیوندان اکمل جان ایسایف می گویند خبر آزادی ایوب جان و امان جان را شنیدند و منتظرند که درباره فرزندشان نیز پیام خوش بگیرند. طی ماه‌های اخیر مقامات تاجیکستان و قرقیزستان درباره رهایی یا به طرف یکدیگر سپاریدن بازداشته‌ها و زندانیان گزارش می‌دهند. چند پیش عبدکریم علیمبایف نماینده رئیس جمهوری قرقیزستان در بادکن گفته بود بیشکک و دوشنبه به تبادل بازداشته‌ها و زندانیان آغاز کردند. مقامات تاجیکستان در این زمینه هیچ شرحی نمی‌دهند. تا این دم جانب قرقیزستان دو شهروند زندانی تاجیکستان را به کشور برگردانده 11 نفر را با جریمه آزاد کرده است. نمایندگان قرقیزستان روز 10 ایول خبر دادند که تاجیکستان 11 شهروند بازداشته آن کشور را به زادگاهشان برگردان. همه آنها در زمانهای گوناگون و با اتهامهای یک خیلی غیرقانونی گذشتن از سرحد دستگیر شده بودند. پیشتر دادستانی کل قرقیزستان گفته بود در زندانهای تاجیکستان 13 شهروند آن کشور ادای جزا میکنند. دو نفری آنها به حبس ابد محکوم شدند. مقامات تاجیکستان ماه فوریه امسال خبر دادند که تنها در سال 2021 9 شهروند قرقیزستان را به اتهام غیرقانونی گذشتن از مرز دستگیر کردند. معلوم نیست که چقدر از شهروندان تاجیکستان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های قرقیزستان هستند. بازداشت حکمای طولانی شهروندان تاجیکستان قرقیزستان در قلمرو یکدیگر پس از زد و خورد خونین ماه اپریل سال 2021 شدت گرفت. در آن مناقشه از دو طرف 55 کس کشته، ده‌ها نفر زخمی و ده‌ها منزل سوخته و ویران شدند. تاجیکستان با قرقیزستان 970-980 کیلومتر مرز دارد که قسم آن مشخص و نشانه گذاری نشده است. همساله در منطقه های بحثی مرز دو کشور با سبب های گوناگون از جمله برای سر تقسیم آب و زمین مناقشه سر می زند.
دادستانی کلی تاجیکستان گفت یک نوار را در باره عملیات در ولایت مختار کوهستان بدخشان تحقیق خواهد کرد. در ویدیویی که هفته گذشته به شبکه های اجتماعی راه یافت، لحظه به ترتیب آوردن چند جسد از طرف نظامیان دیده می شود. مؤلفان نوار آن را صحنه سازی مقامات گفتند. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یوسف رحمان دادستانی کل روز 15 ایول در نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت به نواری که گفته گذشتین ما سنجش تعیین کردیم. او وعده داد که نتیجه سنجش را با روزنامه‌نگاران در میان می‌گذارد. روزنامه‌نگار تاجیک رستم جانی روز 14 ایول در فیسبوک نواری 1.5 دقیقگی را پخش کرد. در نوار دیده می شود نیروهای ویژه یا آمان وزارت کارهای داخلی چند جسد را در یک قطار می‌گذارند. آنجا صدای شنیده می شود که یرار را در دست جسد ها گذارند. مقامات تا حال نگفتند که نوار کی و در کجا ثبت شده است. رستمی جانی نوشته است نوار بعدی کشته شدن یادگار غلام حیدرف و چند نفری دیگر در ناحیه روشان ثبت شده است. وزارت کارهای داخلی روز 31 می امسال خبر داد که در عملیات مقامات در ناحیه روشان ولایت بدخشان 5 ساکن محلی از جمله یادگار غلام حیدرف کشته شدند. در نوار پخش شده هم 5 جسد دیده می شود. رستم جانی نوار را صحنه سازی حکومت نامیده است. حکومت این تصویر و عکس ها را پیوسته از طریق تلویزیون های دولتی می چرخاند و شاهدان را بر مقاومت مسلحان عیبدار می کرد. این ویدیو معلوم می سازد که چطور گروه زودعمل به جسد های غلام حیدرف یادگار، پوچایف علی شیر، مولادادوف حبیب، شیخ بروف جنگی بیگ و پلایف داخونده صحنه سازی می کنند، افزود است او. مقامات در این باره هنوز شرح ندادند. ولایت مختاری کوهستان بدخشان در ماه می امسال شاهد تظاهرات مردمی ناراضی و عملیات به گفته مقامات ضد تروریستی بود. در نتیجه به اطلاع رسمی 16 نفر کشته و بیش از 200 نفر دستگیر شدند. ساکنان آمار قربانیان را بیشتر از این میگویند. باری اول نیست که بعدی عملیات مقامات در منطقه ها چنین نوارهای بحث برانگیز پیدا می شود. سال 2011 مقامات تاجیک با پخش چند نوار در تلویزیون های دولتی گفتند علاودین دولتوف ملقب به علی بیدکی در جریان عملیات در ناحیه رشت کشته شده است. دیرتر در تلفن های ساکنان نواری به گردش در آمد که در آن نظامیان یک مرد ریشدار را بازپرسی می کنند و او را علی بیدکی می گویند. مقامات آن وقت هم گفته بودند نوار را تحقیق میکنند، اما درباره نتیجه آن چیزی نگفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
اوجنسی زیدی فساد تاجیکستان دهم مورد خدمت یک جای خشاوندانی نزدیک در مؤسسه های دولتی را آشکار کرده است. اکثر آنها صاحبان منصب های خردی دولتی بودند و افراد منصبدار با پیشنهاد اوجنسی زیدی فساد به مجازات کشیده پیوندانشان از کار در اداره زیر رهبری آنها خارج کرده شدند. بر اساس قانون مبارزه با کروپسیه در تاجیکستان، در یک نهاد کار کردن پیوندانی نزدیک که در اطاعت یکدیگر باشند منع است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. سلیمان سلطانزاده رهبری اوجنسی ضد فساد تاجیکستان روز 18 ایول ضمن نشست خبری گفت اکثر این موارد در ساحه معارف و تندرستی آشکار شدند که در عموم 27 حالت بوده است. در پی آن این حالت ها در وزارت فرهنگ 2، مقامات اجرایی حکومت دولتی 1، کارخانه دولتی آب و کاریز 1 و کمیته ساختمان و معماری 1 حالت آشکار کرده شدند. نیگار مقیمی یک مسئول این اوجنسی در شرح بیشتری این موضوع گفت
در ساحه تندرستی 13 حالت، خصوصا در مرکز های سلامتی هستیم. سوالبری مقامات است، سوالبری مؤسسه که شما همتونی نزدیک خود شما کار خواهد کرد. در ساحه معاملی، اینچنین دیرکترانی مکتب تو کلی دوم و فرزندان خود رو بود.
خانم مقیمی در ادامه به سوال خبرنگاران گفت موردی خدمت یک جای خشاوندانی نزدیک در نهادهای قدرتی آشکار نشده است. اما کارشناسان با توجه به آشکار شدن 37 مورد نپاتیزم یا خشوتباربازی منصبداران میگویند این حال گواهی آن است که در سطح بالایی نیز در یک اداره وزیر رهبری همدیگر کار کردن خشاوندانی نزدیک مشاهده می شود و باید این نهاد آشکار کردن این مواردها را از مقامات بالاتر شروع کند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر توجی گفت
وقتی که سخن در باره مقامات دولتی میرد، در باره مقامات حاکمیت میرد، اونجا هر یکی اونو همدیگرش خطی یک پیوندی دارند، اینش چریت میکند، اینش چریت میکند، اونوش همش خودی خواهیم یک دولتی خوب بنیاد ساختند، باید که پیش از همه از خشتبار خودمون سر کنیم. در همین صورت ما میتوانیم که پیش بریم. تو وقتی که ما خش و درویش گفته میگردیم، ما هیچ وقت پیش نمیرویم.
در پی سنجش های اوجنسی مبارزه با کروپسیه در 6 ماه اولی سال جاری 237 منصبدار دولتی به جوابگاری ماموری کشیده شدند. باز هم بیشتر از همه حالت های کروپسیونی در ساختارهای وزارت معارف ثبت شده است. سلیمان سلطانزاده رئیس اوجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیه گفت ضرر مالی مخصوصا کلان را در مؤسسه های ساحه معارف و علم آشکار کردند که بیشتر از 21 میلیون سومونی بوده است. همچنین در این فهرست شرکت برق تاجیک با 4.1 میلیون سومونی و کمیته حفظ محیط زیست با بیشتر از 12 میلیون سومونی جای گرفتند. گزارش اوجنسی نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسیه در تاجیکستان در حال صدا میدهد که بنا به گزارش اخیر سازمان ترانسپرنس اینترنشنال یا شفافیت بین الملل در این کشور میزان فساد خیلی بلند است. این سازمان در گزارش خود که اول امسال نشر شد گفت اکثریت در تاجیکستان باور دارند که پورگیری از خودکنی پول دولت، سستی حکومت برای رشکن کردن فساد، خشوتباربازی و مواردهای دیگر از مسائل پهن شده می باشد. بر اساس آن تاجیکستان از بین 180 کشور و قلمرو در میانی 30 کشوری داروی بدترین سطح فساد جای دارد. اما سلیمان سلطانزاده رئیس اوجنسی مبارزه با کروپسیه روز 18 ایول گفت که در این 6 ماه سال 2022 میانی کارمندان وزارت اداره ها، مقامات شهرک و دهه ها و محله های دیگر اهالی نشین بیش از 700 صحبت و واخوری انجام دادند. او تاکید نمود که اینچنین 9 ویدیو رولیک و مواد تبلیغاتی و تشویقاتی تهیه و پیشکشی اهالی شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
هفته گذشته جسد یک سرباز نیروهای مرزبانی را در ولایت مختاری کوهستان بدخشان به پیوندانشان دادند. روشن ناصیروف 10 ماه پیش از ناحیه دوشتیش به اشکاشیم به عسکری رفته بود. پزشکان سبب مرگ او را نارسایی شدید کار دل و راه های نفس گفتند. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. طبق اطلاع رسمی مرزبان تاجیک ساعت 2 شب 11 ایول در قسم حربی جان باخته است. پیوندانش میگویند بعد ظهر همان روز از بیمارستان حربی شهر دوشنبه جسد را گرفتند و بعد یک روز به تشخیص الهوگی در زادگاهش دهه دلیان بالای ناحیه دوشتیچ دفن کردند. حاتم ناصیروف پدر سرحدمان جان باخته روز 18 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت:
وای همین یک هفته پیشتر زنگ زدگی بود. و پاسین چریزدان زنگ میزد یا همه خیلی صحبت کردیم همه شرایط نفت خدا خواهد منو 86 روز دیگه مون گفته درد دوست بود یه عملی این خیلی شد کور ایناش من به توریگ دیم من نفهمم و چیزم.
با این وجود پیوندانش میگن آثار رتکوب یا شکنجه را در بدن فرزندشان مشاهده نکردند. روشن ناصیروف 23 ساله 3 ماه پیش از دعوت ارتش دانشگاه دولتی خوجند را با اختصاص معلم زبان انگلیسی ختم کرده بود. با گفته پیوندانش بیش از یک ماه در مکتب‌های رقم 8 و 49 دهه دریان بالا از زبان انگلیسی درس می‌گفت. از روی قاعده معلمانی که در دهه دوردست کار می‌کنند به خدمت حربی جلب نمی‌گردند مگر با خواهش خود رفته باشند. پدرش می‌گوید روشن آرزوهای زیاد داشت.
آها وای این یه تاون کاری بود عقلش زور بود بیا. ولی اکنون گفتاس بود که من از اینجا دارم امنیت به کار بمیدارم گفتاس بود ولی اینجا نامزد کرده گیردیم یک سه دختره بوله توی من دو ماه با میامد توی میکرم من ولی کهیل نمی گرفتم اینه بینید که کار تاون چپکش به گشته براست.
افزود حاتم ناصیروف مرگ سربازان در صف نیروهای مسلح و نهادهای دیگری حفظ ترتیبات قانون مسئله نو نیست. دفتری آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان میگوید از سال 2015 تا 2019 به آنها حدود 10 حالت مرگ سربازان در قسم های نظامی آشکار شده است و اکثری آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است. حامیان حقوق سربازان در تاجیکستان میگویند در اکثر حالات در قسم‌های حربی نو عسکران مورد لتوکو و زوراوری قرار میگیرند. مناسبت غیر آیین نامه‌ای در قسم‌های نظامی به گفته آنها به یک روند معمولی تبدیل شده است. مقامات میگویند سال‌های اخیر نظارت در قسم‌های حربی سخت‌تر و مواردهای بدرفتاری در مقایسه با گذشته کمتر شده است.
شامی عروسی تو مهمان بودمه در بندی خیال سی نگریان بودمه تو شانی شمس و در بری یاری دیگم من در غم قیست و تی تو حیران بودمه مهمون بودم در بندی خیال سی نگریان بودم تو شانی شمست تا در بریاری دیگر من در غم قیز و تی تو حیران بودم افسوس نمی خورم که خودم غمی تو شبابیر همیشه بودم غمی تو من شیک و زیبا تیخون نکردم نفسه تا شان
تو من شیک و زیبا دیخونه کردم نفسه تا شادیوم بی خود شمردم غم تو
یک هیئت کارشناسان بانک جهانی با تجدید جزئیات طرح نیروگاه راخون زمینه سرمایه گذاری آن از سوی شریکان رشد را فراهم میکند. با اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان از آغاز در این ساختمان طرح سرنوشت سازی تاجیکستانیان تقریبا 4 میلیارد دلار صرف شده، مبلغ نهایی آن تا حال مشخص نیست. این در حالی است که رئیس جمهور تاجیکستان سال 2010 گفته بود که هزینه ساختمان این نیروگاه 3 میلیارد دلار آمریکایی است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان در نشست خبری در پاسخ به سوال رادیو آزادی که تا حال در ساختمان نیروگاه راغون چه مقدار مبلغ صرف شده است، گفت که این مبلغ برابر 3.9 میلیارد دلار آمریکایی می باشد. هرچند چند سال قبل پرزیدنت گفته بود که هزینه آن 3 میلیارد دلار می شود.
جناب وزیر، شما اولو گفتید علاقه 3.9 میلیارد دلار در این نیروگاه استفاده شده است، ولی یادم از رئیس جمهور وقتی آغاز کارهای ساختمانی گفته بودن 3 میلیارد دلار از طرح این روغن.
ما بروشی گفته استودم که خوبصگیری اما اکسپرتو بسیار زیاده هستم در این دوره. وقتی که آغاز بود بعد از شروع شدن ساختمان ما اکسپرتو گفتی جامعه را داشتم در این شد و باز پیشنهادم نم در موارد ساختمانی باز دو یا سه نقوی دیگر یکی نقوی آبگذر یکی استوری دیگه میشهات تعمیم بکنم پیشنهادوی لاغی شدم.
فیضالدین قهرزاده افزود که حالا مذاکرات با شریکان رشد از جمله با بانک اروپایی رشد و توسعه، بانک اوراسیایی رشد و حتی بانک اسلامی برای جلب سرمایه به خاطر ساختمان نیروگاه راغون ادامه دارد. وزیر مالیه تاجیکستان افزود که روند جلب سرمایه خارجی به این طرح را بانک جهانی به عهده دارد و همکنون مؤسسه‌های مالی بین المللی انتظار خلاصه پژوهش ایلاوگی اساسهای سرمایه نیروگاه راغون را انتظارند. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که تاجیکستان در سالهای 2008-2021 به بنیاد راغون بیش از 31 میلیارد سومانی خرج کرده است. اما با این مبلغ تنها دو چرخه راغون که از زمان شوروی سابق به میراث مانده بود فعال کرده شده است و خلاص. 4 چرخه دیگر هنوز حتی فرمایش نشده است. به این دلیل برخی از صاحب نظران وجود فساد گسترده در ساختمان نیروگاه راغون را بعید نمی‌دانند. به اعتقاد عبدمنان شیرعلیف، شورای اقتصادی تاجیک، فسادکاری در همه کشورها مشاهده می‌شود و تاجیکستان نیز نمی‌تواند در این کار استثنا باشد.
و در ساختمان مثل راغون که حساب کردن خراجات مخصوص بعد انجامشون تقریبا غریم کن است، به نظر من تا چند درصد مملکت جدا شده آبلو می‌شود.
حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک نیز معتقد است که در ساختمان‌های بزرگ موارد فسادکاری جای دارد و ساختمان نیروگاه راغون نیز می‌تواند نمونه چنین امر باشد. اما پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک به این نظر است که حالا اصلا پیدا کردن مبلغ اضافی در اروپا به کار مشکل تبدیل شده است، زیرا همه مبلغ برای جنگ اوکراین به ضد روسیه روانه می‌شود. به اعتقاد این تحلیلگر در حالا غرب حتی در صورت آشکار شدن موردهای فسادکاری می تواند از آنها صرف نظر کند.
اصلا هدف های ژئوپلیتیکی رو پیگیری می کند، لیکن حاضر غرب در روی فساد چند سال می رود، لیکن به هر حال آنقدر به نظر نمی کند. یعنی اونجا مسئله دیگر است.
نیروگاه برق آبی راغون که ساختمانش سال 2016 از سر گرفته شد، در صورت تکمیل می تواند تاجیکستان را به یکی از فروشندگان نیروی برق آبی در منطقه تبدیل دهد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به ویژه گفتار مهمانی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. مهمانی امروز ما هستند رحمت الله زویروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان.
رحمت الله زایروف حقوقشناس کسبی و مؤسس نخستین ائتلاف یا کنسورسیوم حقوقشناسان تاجیکستان، از آخری سالهای 1980 به عنوان حامی حقوق انسان از خود درک داده است. فعالیت جمعیتی او برای تأسیس حزب سیاسی سوسیال دموکراتی تاجیکستان در سال 1999 سبب شد. این حزب را که حالا در عضویتش بیش از 8000 نفر است، بیشتر حقوقشناسان، آموزگاران دانشگاه، روشنفکران تاجیک نمایندگی میکنند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هیچگاه نتوانست نماینده خود را وارد پارلمان کند و گفته است که همه انتخابات های کشور ناشفاف و به منطق حزب حاکم خلقی دموکراتی گذشت.
رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت سبب تحریم یا بایکوت انتخابات پرزیدنتی نشانه ناتوانی او و هم حزبانش نیست. رحمت الله زویروف میگوید چون در این مرکه سیاسی رقابت را ندیدند، از اشتراک دست کشیدند. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگن تحریم انتخابات از سوی این حزب تصمیم آنهاست. سوال نخست من هم از رحمت الله زویروف این است که اقدام بعدیش چه خواهد بود؟
در حقیقت ما در شورای سیاسی قرار قبول کردیم که این انتخابات را تحریم میکنیم. خودش همین انتخابات تعیین کرده شد غیر قانونی. این بر ضد معیارهای 67 و 71 ماده های کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان. وقتی که در تاجیکستان مونوپولیا در کمیسیون انتخابات وجود دارد، پرزیدنت عمل کننده رئیس حزب سیاسی می باشد و قانون تعیینات تعیین انتخابات پرزیدنت ضد کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان تعیین می‌گردد. این برهم خوردن هیچ نباشد کم و کم دموکراسی سیاسی در تاجیکستان میشه.
شما با چند سبب انتخابات رو تحریم کردید، ولی بسیاری ها میگن که شما به خاطر اینکه نمیتوانستید امضای ضروری رو جمع آوری کنید و برای این مبلغ کافی نداشتید.
وقتی که من با یک بار میگم ما اگر امضای هم جمع کنیم و انتخابات اشتراک کنیم، با همین خیل میشد که با حزب سوسیال دموکرات آورده خواهند 5% میتین، نخواهند 0.5%. یعنی کمیسه های انتخاباتی همش در دست یک حزب سیاسی است یا حکومت اجرایی است. این یک مسئله. دویومش خودش جمع کردن امضا، وقتی که باید در کنستیتوسیه نشان دادند که برای قیدگیری حزب سیاسی دستگیری نفع کمتر 5% عمل میکند، یعنی 250,000. وقتی که ما 50% اهالی در تاجیکستان نداریم، لیکن آنها در این جمع کنی امضا اشتراک کردن نمیتوانند، این 5% 250,000 نه 5% زیاده از 10% میگردد. این یک طرف. و یک چیز را گفتنم در کار که وقتی که جمع کنی امضا، ترتیب دادن پروتکل ها، ترتیب دادن ورق های امضا جمع کنی و غیره، این از حاکمیت اجرایی وابسته است. این خواهند نخواهند حزب سیاسی این گرفتیم که وابسته میشد از حاکمیت اجرایی پر.
بسیاری از طرفداران شما میخواستند که مثلا در انتخابات شرکت کنید، نامزد پیش بری شود، و تحریم انتخابات به نظرتون نادیده گرفتن نظر آنها نیست؟
من فکر میکنم که نه. من برای همین، برای فهمیدن عقیده اعضایان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، پیش از خلاصه، پیش از بررسی کردن این در شورای سیاسی، با دو ولایت و ناحیه های تابعه جمهور شهر دوشنبه سفر کردم و بسیار به سازمان ها واخوردم، از جمله نه تنها ولایتی که زیاده 15 شهر و ناحیه ها در سازمان های ابتدایی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان واخری کردیم و غیر از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با دیگر آدم ها کتی هم واخوردیم. خلاصه همین خیر شد من در این بار نویسته هم بودم شده اشتراک کردن در این انتخابات یکان منطق ندارد. باید قید کنم که در شورای سیاسی ما همه طرفه برست کردیم. در شورای سیاسی ما هم طرفدارها بودند که اشتراک کنیم. طرفدارها بودند که باید بیایید تحریم نکنیم و با مردم مثال با اعضای حزب سوسیال دموکرات اختیارا اشتراک کردن یا زید آواز دادن دیگر. لیکن در یگانه خلاصه آمدیم که ما اگر رفته اشتراک کنیم هم اشتراک نکنیم هم آدم ها رفته زید آواز تیندم این آواز ها به فایده مثال حاکمیت اجرایی به فایده حزب خلق دموکراتی برگردانده میشد. برای چی که این نظارت کردن غیر امکان است. اگر حزب سیاسی فقط ناظر خوشه وقتی که کمیسیون انتخاباتی در کمیسیون انتخاباتی یگان اعضای کمیسیون انتخاباتی حزب سیاسی نیست خصوصا حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان ما ناظرهای اگر 10,000 هم پیشنهاد کنیم در قانون نوشته شده است که یگان ناظر دخالت کردن به فعالیت مثل کمیسیون انتخاباتی یا که در آوازدهی رفته نظارت کردن از بالاش این امکان ندارد.
بهتر نمیدونید که در انتخابات شرکت کنید برنامه‌ای و حزبتون تبلیغ کنید؟
فکر میکنم که وقتی که همین مسئله ها در انتخابات پارلمان موجود بودن ما در حقیقت اشتراک کردیم.
اون وقت پارلمانی 2020
2020 اونجا همه زید بودن بیایید تحریم میکنیم که من استادگری کردم شخصا خودم که بیایید اشتراک میکنیم بیایید برنامه های مثل برای مردم میفهمونیم این چیز برای ما لازم است. من امیدوارم که همه اشتراکچیان ما از انتخابات 2020 پارلمانی نوابسته از نتیجهش راضی هستند. ما در حقیقت حزب را معرفی کرده توانستیم. این در انتخابات پریزیدنتی محدودگری زیاد میشد. این در انتخابات پرسته حتی اشتراک نمیشد. سناریه معلوم است که کیها کدام نامزد را اشتراک میکنن و ایها تیار کردگی برآمد خود را میخونند و طرفداری میکنند با پریزیدنت عمل کننده امام علی رحمان. این انتخابات نه. این نو اگر عادی تر میگفته باشیم یک چیز فرمالی هست که انتخابات در حقیقت مثال در اساس رقابت را انکار میکند و رقابت به میان نمیآید.
در برای تو چی حد پیروز شدن چند حزب دیگری که علاقه نامزد پیشبری کردن چی پیشگویی کرده میتوانید؟
یگان حزب یگان امضا جمع نمیکند. امضا همیشه اگر جمع کند حاکمیت اجرایی جمع میکند. آن ورقه های امضا جمع کنی در بالاس هیچی نویسته نشده است امضا ها جمع میشن و قسمان تقسیم میکنند که من این امضا ها برای این حزب من این امضا ها برای این حزب. آواز دهی و نتیجه انتخابات هم خود همین طور میشد. وقتی که پریزیدنت عمل کننده یا کمیسی انتخاب یک جای با کمیسی انتخاباتی باید خلاصه آوردن نتیجه گیری کردن اشتراکچیانی که اشتراک کردن 50% زیاد عمل کردن آنها تقسیم میکنن من این فایزش برای پریزیدنت من این فایزش برای دیگر حزبهای سیاسی. من فکر میکنم که با حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی در بالا میشوند و حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی در پایان میشوند. این علاقه معلوم است.
شرکت نداشتن حزب همکنون ممنوع نهضت اسلام در انتخابات سال 2020 چی تاثیر داشته میتواند؟
یکم با یک بار تاکید میکنم که در اساس جنایت 1, 2, 3, 5, 10 نفر حزب را محدود کردن یا حزب را برهم دادن یا که قرار سود عالی کرده و یا ممنوع اعلان کردن این خودش غیر قانون است. من طرفدار آن که همین آدم های گناهکار را انفرادی مرحمت هر یک جنایت و انفرادی البته جزا یافتنش دکر. لیکن این مسئله با شخص یوریدیکی با سازمان سیاسی دخل نداشته نشتر کار. من در همین عقیده هستم که اگر که آدم ها گناهکار بودن آن را را انفرادی جواب جزا داده، لیکن حزب عمل کرده نشتر کار بود. حزب نهضت اسلام تاجیکستان یک حزب پرقوت بود. من کالیچه با 2013 سال وارد شدنم هم از همین بود که با واسطه حزب نهضت اسلام تاجیکستان ما اموی بودن مثال این عمل را نشان می دادیم.
با انتخابات سال 2013 برگردیم، اون وقت چرا به نظرتون نامزد یگانه مخالفین انتخاب نکردن شما را؟
اکن این سبب های گوناگون دارن، گوناگون دارن. من فکر میکنم که اینجا سبب های هم سوبیکتیو هم ابیکتیو وجود داشتن، لیکن مسئله در اون بود که مسئله اولین از اشتراک من در انتخابات ترسیش به میان آمد. اپوزیسیون ترسیدند که اگر زویروف همچون نامزد یگانه اشتراک کند در تاجیکستان جنگ گرجدنی. من اگر همچون نامزد با این انتخابات مرکه اشتراک میکردم تا آخر میرفتم. مسئله همین خیل بود. من همه وقت یک مسئله رو میگذاشتم، بیایید کی نامزد میشد فرق ندارد، لیکن نامزد شدید باید مرکه انتخاباتی را تا آخر بریم و مبارزه را مثال که گرفتیم رقابت را تا اون درجه برداریم که در حقیقت انتخابات حقیقی باشد.
بعد از این شما از این کارزار سیاسی بیرون میشوید یا نقشه های دیگر هم دارید؟
درسترش گویم که نقشه های دیگر دارم، لیکن مسئله در اون می باشد که حتی ما در شورای سیاسی و در انجمن تاجیکستان در جمهوری حزب سوسیال دموکراسی مسئله با استعفا رفتن رئیس هم، رئیس رو هم میبینیم. این چگونه رئیسی حزب
سوسیال دموکرات؟
دا رئیسی حزب سوسیال دموکرات. این قریب که هر سفر میبینیم این مسئله رو. من با یک بار میگویم که موضوع حل کننده این مثال اعضایان یا که مثال وکیلان انجمن حل میکند، لیکن در باره مثال از رئیسگری حزب رفتن و در باره مثال دیگر فعالیت عمل کردن از جمله فعالیت مثال پیداگوگی گرفتیم که فقط علمی، یا که من بسیار دوست دارم باغبانی و دهقانی را، اکو نفقه هم نزدیک شده استاد است، با نفقه میبریم با این فعالیت، با این کار و فعالیت. برای من منصب از دهقانی یا که مثال از باغبانی بهتر نیست.
اگر پریزیدنت فعلی امام علی رحمون شما را برای کدام یک وظیفه تعیین کند یا وظیفه پیشنهاد کند میروید یا نه؟
بسیار عجیب. اگر من با من وظیفه در کار میشد، من حزب سوسیال دموکرات تشکیل نمی کردم و همچون یک رهبر حزب اپوزیسیون نمی شدم. برای من وظیفه لازم نیست. برای من ما آن رویه های آن جرایان که سیاسی در تاجیکستان همنه درست براه مانیم، قانونیت تامین گردد، مردم اراده مردم شکسته نشود، مردم سالاره یا حاکمیت خلق در حقیقت عملی گردد. من برای چی مثال این انتخابات را غیر قانونی اعلان کردم؟ برای آن نه که من به یک آنچ پیشنهاد میکنند دیگه آیا در حقیقت ضد کنستیتوسیونی میباشد و برای تامین کردن قانونیت کنستیتوسیونی آن را غیر قانونی اعلان کردیم و آن را تحریم کرده استادیم. و چگونه مثال عمل و واسطه های با میان می آوریم؟ این البته در جریان تا 11 اکتبر معلوم می شد و مردم تاجیکستان شاهدی این می شوند.
تشکر زیاد برای یک صحبت. سلامت
باشید. سلامت باشید.
شما ویژه گفتاری مهمونی آزادی رو شنیدید و در صحبتی امروزی ما بودند رحمت الله زویروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. اینجا می رسیم به پایان این برنامه. تا صحبتی دیگر، خدا نگهداری ما و شما.
دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگره را، دادی غمی تن خوصخ. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگره رو دادی غمی تلخ و سخت درد نهان دارم بجا جوید نیابم دوا یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا درد نهان دارم بجا جوید نیابم دوا یا زود ستان
سلام بینندگان عزیز، تقدیمی آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در برنامه اخباری آزادی، من مومین احمدی هستم. در برنامه این گزارش ها را داریم. دادستانی تاجیکستان میگوید نوار بحث برانگیزی مسلح سازی جسدها در ولایت مختار کوهستانی بدخشان را تفتیش میکند. اداره مبارزه با فساد میگوید ده ها نفر را برای خش و تبار بازی در اداره های دولتی جزا داده است. کارشناسان میگویند آنهای جزا میگیرند که منصبی مهمی ندارند.
در سوهای معمولی اینچنین دیرکترانی مکتب تو کلی دو مول فرزندان خود رو وزیفه تعیین کردید.
در ناحیه بلجوان پدر و پسر از زندان رها شدند ولی نتیجه بحث زمین با برادر وزیر نقلیات معلوم نیست.
اولی مرا با تهدید کرده است که اولی تبوت شدگی نیست های اولی مطرا با میارو محکم میکنم.
ادامه برنامه. در دادستانی کلی تاجیکستان واقعیت یک نوار ویدیویی را درباره عملیات در ولایت مختار کوهستانی بدخشان تحقیق خواهند کرد. در این نوار که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی پهنگشت دیده می شود، چند جسد را نظامیان پهلوی هم می گذارند و به دست آنها اسلحه می گذارند که کاربران آن را صحنه سازی عنوان کردند. موضوع را همکارم میرزانبی خالقزاد دنبال داشت و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی، دقیقاً واکنش مقامات به این نوار ویدیویی چی بوده است؟
ببینید، دادستانی کلی تاجیکستان یوسف رحمان روز 15 میول در نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت که به نواری که گفته گذشتید ما سنجش تعیین کردیم و وعده داد که نتیجه این سنجش را با روزنامه‌نگاران در میان می‌گذارد. یعنی مقامات میخواهند روشن کنند که تا کجا این نوار حقیقت دارد. آن را باری اول روزنامه‌نگار رستم جانی روز 14 میول در فیسبوک پنهان کرده بود. در آن دیده میشود که افرادی که گویا لباس حربی آمان یا گروه تعینات مخصوص وزارت کار داخلی چند جسد را در یک قطار میگذارند، اونجا صدایشان دیده میشود که یراق را روی جسدها گذارند. معلوم نیست که این نوار کی در کجا و از طرف کی برداشته شده است، اما رستمی جانی نوشته است نوار بعدی کشته شدن یادگار غلام حیدرو و چند نفر دیگر در ناحیه روشان ثبت شده است. مقامات گفتند در اینجا در ماه های می و ایونی سال روان عملیات ضد تروریستی جریان گرفته است. این عملیات پس از تظاهرات و طلب های استعفای سران ولایت مختار کوهستان بدخشان جریان گرفت. وزارت کارهای داخلی روز 31 می امسال خبر داد که در عملیات مقامات در ناحیه روشان بدخشان 5 ساکن محلی از جمله یادگار غلام حیدرو کشته شدند. در نتیجه پخش شده هم 5 جسد دیده می شود. رستمی جانی می نویسد در نوار جسد های غلام حیدرو، یادگار محمد بیکویچ، پوچویف، علیشیر سفر محمدویچ، مولودادوف، حبیب فتکایویچ، شیخبوروف جنگبیک دوشنبیویچ و پلایف داخونده خدابندویچ دیده می شوند.
از پخش این نوار چند روز میگذرد، آیا مقامات قدرتی تاجیکستان واکنش کردند، شرح دادند به این نوار؟
مقامات نه به طور رسمی یا غیر رسمی شرح ندادند و خاموش هستند. ولایت بدخشان در ماه می امسال شاهد تظاهرات مردم ناراضی و عملیات به گفته مقامات ضد تروریستی بود. در نتیجه به اطلاع رسمی 16 کس کشته و بیش از 200 نفر دستگیر شدند. ساکنان آمار قربانیان را بیشتر از این میگن. باری اول نیست که بعد عملیات مقامات در منطقه ها چنین نوارهای بحث برانگیز پیدا میشوند. سال از جمله سال 2011 مقامات تاجیک با پخش چند نوار در تلویزیون های دولتی گفتن علاودین دولتوف ملقب با علی بیدکی در جریان عملیات در ناحیه رشت کشته شده است و دیرتر در تلفن های ساکنان نواری به گردش در آمد که در آن نظامیان یک مرد رشته را بازپرسی میکنند و او را علی بیدکی میگن. مقامات آن وقت هم گفته بودند نوار را تحقیق میکنند اما درباره نتیجه آن چیزی نگفتند.
تشکر همکارم میرزا نبی خالق‌زاد در باره نوار جسدهای کشته شده در بدخشان صحبت کرد. اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان ده ها مورد یک جای کار کردن خیشواندان نزدیک در مؤسسه های دولتی را آشکار کرده است. بر اساس قانون مبارزه با کروپسیا در یک کارخانه کار کردن پیوندان نزدیک که در اطاعت یکدیگر باشند من است. سلیمان سلطانزاده رهبر این اجنسی گفت که افراد منصبدار با پیشنهاد این نهاد به مجازات کشیده پیوندانشان از کار در اداره زیر رهبری آنها خارج کرده شدند. تفصیلات را در گزارش همکارانم براد یوسفی و سروناز روح‌الله تماشا کنید.
اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان در 6 ماه اول سال جاری 37% فعالیت خیشاوندان نزدیک را در اداره های دولتی آشکار کرده است. اکثر این پرونده ها صاحبان منصب های خرد دولتی را فرا می گیرند که اجنسی ضد فساد می گوید آنها را برطرف کرده است.
در ساحه تندرستی 13 حالت خصوصا در مؤسسه مرکز های سلامتی هستیم. روبری مقامات است، روبری مؤسسه خیشاوندان نزدیک خود را به کار خواهد کرد. در ساحه معمولی اینچنین دیرکتوران مکتب تو کلی دو ما فرزندان خود را وظیفه تعیین کردیم. مقامات های دولتی نیست.
با قبل کارشناسان این در حال است که در یک اداره و زیر رهبری همدیگر کار کردن خیشاوندان نزدیک قریب در همه نهادهای دولتی به مشاهده می رسد و باید مقامات اجنسی ضد فساد آشکار کردن این مواردها را از مقامات بالاتر شروع کنند.
وقتی که تنها همین مکتب میانه این چیزای می گیرن این از همه وای سبوک ده جوری که آدم ها اونقدر جواب داده نمیتوانند، آدم ها تاثیرشان نیست به همون کروپسیای پروپسیا. برای همین برای گالچکا برای سپوت یکی نشان دادنشان در کار. وقتی که سخن در برای مقامات دولتی میرد، سخن در برای مقامات حاکمیت میرد، اونجا هر یکی اونو مثلا همدیگرش خاطر یک پیوندی دارند، اینش چریت میکنند، اینش چریت میکنند و همون قطعی ایسیش کسی اونوش همش خودی برای همین اونویا جزا دادن که دشوارتا دیلشون نمیشد یا که زورشون نمیرستد این خیلی گفه هست.
در پی سنجش های اجنسی مبارزه با کروپسیا در 6 ماه اول سال جاری 237 منصبدار دولتی به جوابگاری ماموری کشیده شدند. باز هم بیشتر از همه حالت های کروپسیونی در ساختارهای وزارت معارف به قید گرفته شده است.
اساسا در تشکیلات و مؤسسه های سوای معارف و علم 21.3 میلیون سومونی، باز همین شرکت سهامی خلدینگی کشوده برخی تاجیک 4.1 میلیون سومونی آشکار شده است و کمیته حفظ محیط زیست زیر ساخت روش خرید 12.2 میلیون سومونی.
ضررهای کلان مالیوی را پس از سنجش بودجه های محلی در شهرهای حصار و گلستان، خاروق و کنیبادان و ناحیه فردوسی دوشنبه آشکار کردند که از 2 تا نزدیک 6 میلیون سومونی را تشکیل می دهد.
حکومت امریکا دولت‌های آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را بر روی خط کشورهای وارد کرد که احتمال در واردات و صادرات مال و اشیای تحریم شده روسیه کمک کنند. این روی خط را شبکه مبارزه با جنایت‌های مالی و هم اداره صنعت و بی‌خطری وزارت مالیه امریکا تهیه کرده است. هر دو نهاد از ساختارهای مالی دعوت کردند که نظارت را در این سمت جدی کنند. در صورت راه یافتن محصولات تحریم شده بر روسیه به کشورهای آسیای مرکزی چی تهدید میکند؟ گزارشی همکارمان زرنگیز نوروزشاه در این باره.
کشورهای آسیای مرکزی حالا رسما زیر ضربین حکومت ایالات متحده آمریکا اند.
اکنون تمام مال و محصولاتی که از این منطقه به روسیه یا بلاروس صادر می شوند جدن سنجیده خواهد شد. مواد مورد توجه خاص تجهیزات است که با هدف نظامی استفاده می شوند. از جمله قسم های احتیاطی، هواپیما، محوره، تجهیزات برای کنی نفت.
این تصمیم بخش از تلاش های هماهنگ شده بین المللی برای فشار اقتصادی بر روسیه و بلاروس است. دسترسی روسیه به محصولات مهم برای پایگاه نظامی و صنعتی و حربی و اکتشافی این کشور باید محدود کرده شود.
در برابر تاجیکستان و قزاقستان و همسایه کشورهایشان به این فهرست چین، هندوستان، تایوان، امارات عرب و دولت‌های دیگر هم شاملند. قبلا پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف درباره کمک به روسیه برای دور زدن تحریم‌ها اظهار نظر کرده بود و در صحبت با تلویزیون دولتی روسیه 24 گفت:
تحریم تحریم است، ما نباید آن را ویران کنیم. گذشته از این ما آگاهی نامه گرفتیم که در صورت نقض تحریم‌ها اقتصاد کشورهای ما هم از سوی غرب تحریم خواهند شد. یعنی این خیلی کار مرکب و حساس است. این حالت مانند به آن است که در بین آب و آتش قرار بگیری.
به اندیشه اقتصادشناس حیدر علیبایف، شامل شدن قزاقستان و کشورهای دیگر بروی خط امریکا جای نگرانی زیاد ندارد. کارشناس باور دارد که در صورت صادرات مال و محصولات تحریم شده از سوی شرکت های علاهیده، فقط خود این شرکت ها تحریم می شوند. علی بایف بر این است که علاکای چنین کوشش ها صورت گرفتند.
شاید شرکت ها و یا صاحبکاران علاهیده را برای کوشش صادر کردن محصولات تحریم شده تحریم کنند. اما من فکر نمی کنم که برای این تمام قزاقستان تحریم شود. چرا؟ اول اینکه به نظر من چنین حالت ها چندان زیاد نخواهند بود و مسئله تا درجه تحریم سازی تمام کشور نمی رسد. دوم، وقتی چندین حالت آشکار می شود، این می تواند چشم دیگران رو ترسوند.
تا حال حاضر شرکت ازبکی پروم کمپلکت لگیستیک یگانه شرکت است که برای کمک به روسیه تحریم شده است. حکومت امریکا این شرکت را برای همکاری با کارخانه رادیو افتوماتیک روسیه و دسترس کردن تجهیزات الکترونی به ساختارهای حربی این کشور گناهکار می‌داند. حکومت قزاقستان علاکای از صاحبکارانش دعوت کرد که در مسئله صادرات به روسیه با دقت باشند. در این کشور حالا یک خدمات مخصوص تفتیش و جستجوی مواد تحریم شده را راه اندازی کردند.
پدر و پسری در ناحیه بلجوان که پس از بحث برای زمین با برادر وزیر نقلیات به قلابی عیبدار شده بودند، از جوابگری آزاد شدند. دادستانی گفته است که سید مومین دورانوف با پسرش سیف الدین عفو شدند و پسرش که در بازداشت بود رها شده است. تفصیلات این موضوع را همکارم محمود جان رحمت‌زاده دارد که با هم.
سید مومین و سیف الدین دورانوف تا یک ماه پیش با قلابی گناهکار می شدند. پرونده این پدر و پسر را شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه بلجوان آغاز کرده بود. در پی شکایت خانواده دورانوف ها، دادستان منطقه کلاب پرونده آنها را از روی تابعیت بر ریاست وزارت کارهای داخلی منطقه سپارید.
با وابسته به حالت مسئول نسبت هم پدرش هم نسبت هم فرزندش پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. پرونده جنایتی نسبت پسرش به ماده 347-34 که در حبس پیشگی قرار داشت آغاز کرده شده بود. خب پرونده جنایتی بعد در اساس شکایت همه شهروندان از شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه بلجوان گرفته شده، برای منبعه تفتیش با قسم منطقوی شعبه تفتیش قسم منطقوی رئیسیت وزارت کارهای داخلی و در گروه نهایی کلوب برای تفتیش منبعه داده شد.
پدر و پسر با قسم سیوم و چهارم ماده 247 کدکس جنایی گناهکار می شدند. خانواده دورانوف ها پرونده سازی را نسبتشان فرمایشی می دانستند. بعدی انجام تفتیشات پرونده پدر و پسر در اساس سند او قطع کرده شده، سیف الدین از بازداشت رها می شود.
پرونده جنایتی را قسم منطقوی تفتیش کرد، در اساس شکایت همون نفران ای روی تابعیت گرفتیم.
نسبت دورانوف در حال پرونده باز شد که آنها با معاون پیشین رئیس ناحیه بلجوان و برادر وزیر نقلیات برای زمین دعوای دادگاهی داشت. سید مومین دورانوف گفته بود که بعدی دعوای زیاد و رسانه‌ای کردن آن نسبتشان پرونده باز شد. خانواده دورانوف این همه را به اساس می‌خواندند و می‌گفتند که آنها برعکس جبر دیده هستند.
بچه مرا مثال دلا کردن دلا کردن اینا مثال مرا خود آزاد کردن اول مرا با تهدید کرده سای کی اول تبوت شدگی نیست سای اول مترا با میورم محکم میکنم من مثال با مادرم قسم کی مترا اول میورم محکم میکنم با مادرم قسم میگه کی مترا اول میورم محکم میکنم ای رنگ اینا می زکاس کدگی وری.
اکنون سیف الدین از بازداشت آزاد و پرونده سید مومین دورانوف قطع شد. بعدی قطع شدن پرونده هایشون آنها خاموشی را انتخاب کرده اند. دیگر نمی خواهند در مورد گذشته صحبت کنند. اما نزدیکان دورانوف گفتند که با وجود پرونده فرمایشی بود ولی عدالت نسبتشان برقرار شد.
پایانی برنامه اخباری آزادی، ولی شما می توانید هر لحظه در سامانه رادیو آزادی فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تویتری رادیو آزادی خبرهای ما را بخونید و نوارهای ما را تماشا کنید. با ما باشید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، زرنگز نوروز شو هستم با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در خدمت شما. مقامات قرقیزستان دو ساکن تاجیک تبار دهه بربردو که ناحیه لیلک را آزاد کرده دلیلش را به پیوندانشان نگفتند. معلوم نیست که رهایی آنها در پی تبادل زندانیان و بازداشت شده ها میان تاجیکستان و قرقیزستان صورت گرفته است یا چیز دیگر. امان جان بابا جانوف و ایوب جان اورونوف ماه سپتامبر سال گذشته با گناه غارتگری و غیر قانونی گذشتن از سرحد به 8.5 سال زندان محکوم شده بودند. نزدیکانشان حکم را شدید ولی نماینده دادستانی سبوک میدانست. در این باره در ادامه برنامه تفصیلات خواهیم داد. ملاقات نوبتی سران کشورهای آسیایی مرکزی روزهای 20 و 21 ایول امسال در شهر چولپاناتای ولایت استقلال قرقیزستان برگزار می شود. در این باره سردار شعبه سیاست خارجی ماموریت پرزیدنت قرقیزستان مراد بیگ از این بیکوف اطلاع داده است. با گفته او در این واخوری پرزیدنت های تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان شرکت خواهند کرد. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف ماه سپتامبر سال 2017 هنگام سخنرانی در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد باری نخست پیشنهاد کرد که ملاقات غیر رسمی رهبران کشورهای آسیای مرکزی برگزار شود. ملاقات اولین مشورتی رهبران کشورهای آسیای مرکزی ماه مارس سال 2018 در پایتخت قزاقستان برپا شده بود. وزارت دفاع ازبکستان خبری حمله سومی موشکی از خاک افغانستان به آن کشور را که چند پیش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد رد کرد. این معلومات کاملا دروغ است. مرز دولتی ازبکستان و افغانستان پوره تحت نظارت نظامیان کشور قرار دارد و وضع معتدل است. آمده است در اطلاعیه وزارت روز 5 ایول کاربران شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که 5 موشک احتمالاً از خاک افغانستان به ترمیز ازبکستان پرتاب شده، در نتیجه 4 خانه آسیب دیده است و تلفاتی جانی به قید گرفته نشده است. آن وقت وزارت کارهای خارجی ازبکستان حادثه را تصدیق کرده بود. در ماه اپریل امسال در بعضی از سامانه و شبکه‌های اجتماعی نوشتند که شاخه خراسان دایش از افغانستان به انشاءات نظامی در ولایت سرخندریای ازبکستان 10 موشک سر داده است. سخنگوی پرزیدنتی ازبکستان خبرها را رد کرد. صرف نظر از بعضی پیشرفت‌ها در منطقه دنباس واقع در شرق اوکراین، نیروهای روسیه موقع‌هایشان را در شهرهای کلیدی جنوبی این کشور تحکیم بخشیده برای مقاومت و حمله جوابی نیروهای اوکراین آماده می‌شوند. وزارت مدافع بریتانیا می‌گوید روسیه افسر و سربازان و اسلحه جنگی را بین منطقه‌های خرسن، ماریوپل و زاپاروژیا جابجا کرده است. ضمناً در زاپاروژیا نیروهای روسیه بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا را تحت تصرفشان قرار دادند. در اظهارات وزارت گفته می شود اقدامی اخیری روسیه از آن شهادت می دهد که کرمل تهدید اوکراین را جدی ارزیابی می کند. ادمیرال بلندپایه بریتانیا تونی ردکین در صحبت با بی بی سی گفت در دوره تجاوز به خاک اوکراین روسیه تخمیناً 50,000 افسر و سرباز و نزدیکی 1,700 تانک را از دست داده است. دادگاه شهری یدینوت سوی ولایت مسکو یک تاجیک و یک چچن را برای تشکیل زن و زنی گروهی زندانی کرد. ایوب اهدفی چچن و بختیار عبداللهیف تاجیک با آن گناهگار شدند که روزی 6 آگوست سال گذشته یک چچن ها و دیگری گروه از تاجیکان را گرد آورده زن و زنی تشکیل کردند. دادگاه هر دو را با اتهام اوباشی و با استفاده از سلاح گناهگار دانست. بختیار عبداللهیف شهروندی تاجیکستان را به 2 سال زندان و ایوب اهدف زاده چچنستان را به 1.5 سال زندان محکوم کردند. مسئولین دادستانی کل تاجیکستان بعضی جزئیات پرونده دلیری امام‌علی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته شده را شرح دادند. روز 15 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه خبرنگاری رادیوی آزادی از دادستانی کل یوسف رحمان پرسید که بر اساس کدام دلیل‌های دلیری امام‌علی با عضویت در سازمان‌های ممنوع گمان بر می‌شود. یک مسئول دادستانی کل به این سوال مشخصاً پاسخ نداد اما دیگر جزئیات پرونده بلاگر بازداشت شده را شرح داد. کارمند دادستانی کل گفت دلیری امام‌علی از انداز یا مالیات بیش از 96,000 سومانی قرضدار است. مسئول دادستانی گفت محض بر اساس همین دلیل علیه دلیری امام‌علی با اتهام صاحبکاری غیر قانونی پرونده باز شده است. بعضی از منبع‌ها در مقامات میگویند دلیری امام‌علی از شبکه یوتیوب و هم از رکلام مبلغ و دست آورده اما انداز را نسپریده است. تصدیق درستی این اطلاع از منابع مستقل فعلا غیر امکان است و وکیل دفاعی دلیری امام‌علی هم به خاطر مخفی بودن پرونده صحبت نمی‌کند. در عموم دلیری امام‌علی با 3 اتهام صاحبکاری غیر قانونی، رسانیدن خبری دروغ و عضویت در سازمان‌های ممنوع گمان بر است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات قرقیزستان 2 ساکن تاجیک تبار دهه باربردوک ناحیه لیلک را آزاد کرده ولی دلیلش را به پیوندانشان نگفتند. معلوم نیست که رهایی آنها در پی تبادل زندانیان و بازداشت شده ها میان تاجیکستان و قرقیزستان صورت گرفته است یا چیز دیگر. جزئیات بیشتر را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. امانجان باباجانوف و ایوبجان اورونوف ماه سپتامبر سال گذشته به گناه غارتگری و غیرقانونی گذشتن از سرحد به 8.5 ساله زندان محکوم شده بودند. نزدیکانشان حکم را شدید ولی نماینده دوستان سبک میدانست. یکی از نزدیکان آنها روز 18 ایول در صحبتی تلفنی به رادیوی آزادی گفت امانجان باباجانوف 15 ایول و ایوب جان اورونوف 17 ایول به خانه برگشتند. مقامات قرقیزستان سبب آزاد شدن آنها را به نزدیکانشان نگفتند. در این میان سرنوشت اکمل جان ایسایف که اونیز ماه سپتامبر سال گذشته و همراه امانجان و ایوب جان محکوم شده بود ناروشن است. مقامات قرقیزستان او را بر علاوه غارتگری و عبور غیرقانونی سرحد به قاچاق مواد مخدر نیز گناهکار دانسته 15 سال به زندان انداختند. نزدیکان آن را اتهامی بافته و ساخته می دانند. پیوندان اکمل جان ایسایف می گویند خبر آزادی ایوب جان و امان جان را شنیدند و منتظرند که درباره فرزندشان نیز پیام خوش بگیرند. طی ماه‌های اخیر مقامات تاجیکستان و قرقیزستان درباره رهایی یا به طرف یکدیگر سپاریدن بازداشت‌شده‌ها و زندانیان گزارش می‌دهند. چند پیش عبدالکریم علیمبایف نماینده رئیس جمهور قرقیزستان در بادکن گفته بود بیشکک و دوشنبه به تبادل بازداشت‌شده‌ها و زندانیان آغاز کردند. مقامات تاجیکستان در این زمینه هیچ شرحی نمی‌دهند. تا این دم جانب قرقیزستان 2 شهروند زندانی تاجیکستان را به کشور برگردانده 11 نفر را با جریمه آزاد کرده است. نمایندگان قرقیزستان روز 10 ایول خبر دادند که تاجیکستان 11 شهروند بازداشت شده آن کشور را به زادگاهشان برگرداند. همه آنها در زمان زبانهای گوناگون و با اتهامهای یک خیلی غیرقانونی گذشتن از سرحد دستگیر شده بودند. پیشتر دادستانی کلی قرقیزستان گفته بود در زندانهای تاجیکستان 13 شهروند آن کشور ادای جزا میکنند. دو نفری آنها به حبس ابد محکوم شدند. مقامات تاجیکستان ماه فوریه امسال خبر دادند که تنها در سال 2021 39 شهروند قرقیزستان را به اتهام غیرقانونی گذشتن از مرز دستگیر کردند. معلوم نیست که چقدر از شهروندان تاجیکستان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های قرقیزستان هستند. بازداشت حکمای طولانی شهروندان تاجیکستان قرقیزستان در قلمرو یکدیگر پس از زد و خورد خونین ماه اپریل سال 2021 شدت گرفت. در آن مناقشه از دو طرف 55 کس کشته، 10 نفر زخمی و 10 منزل سوخته و ویران شدند. تاجیکستان با قرقیزستان 970-980 کیلومتر مرز دارد که قسم آن مشخص و نشانه گذاری نشده است. همساله در منطقه های بحثی مرز دو کشور با سبب های گوناگون از جمله برای سر تقسیم آب و زمین مناقشه سر می زند.
دادستانی کلی تاجیکستان گفت یک نوار را در باره عملیات در ولایت مختاری کویسان بدخشان تحقیق خواهد کرد. در ویدیویی که هفته گذشته به شبکه اجتماعی راه یافت، لحظه به ترتیب آوردن چند جسد از طرف نظامیان دیده می شود. مؤلفان نوار آن را صحنه سازی مقامات گفتند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یوسف رحمان دادستانی کل روز 15 ایول در نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت به نواری که گفته گذشتین ما سنجش تعیین کردیم. او وعده داد که نتیجه سنجش را با روزنامه‌نگاران در میان می‌گذارد. روزنامه‌نگاری تاجیک رستمی جانی روز 14 میول در فیسبوک نوار 1.5 دقیقگی را پخش کرد. در نوار دیده می شود نیروهای ویژه یا آمان وزارت کارهای داخلی چند جسد را در یک قطار می گذارند. آنجا صدای شنیده می شود که یرار را در دست جسدها گذارند. مقامات تا حال نگفتند که نوار کی و در کجا ثبت شده است. رستمی جانی نوشته است نوار بعدی کشته شدن یادگار غلام حیدرف و چند نفری دیگر در ناحیه روشان ثبت شده است. وزارت کارهای داخلی روز 31 می امسال خبر داد که در عملیات مقامات در ناحیه روشان ولایت بدخشان 5 ساکن محلی از جمله یادگار غلام حیدرف کشته شدند. در نوار پخش شده هم 5 جسد دیده می شود. رستم جانی نوار را صحنه سازی حکومت نامیده است. حکومت این تصویر و عکس ها را پیوسته از طریق تلویزیون های دولتی می چرخاند و شاهدان را بر مقاومت مسلحان عیبدار می کرد. این ویدیو معلوم می سازد که چطور گروه زودعمل به جسد های غلام حیدرف یادگار، پوچایف علی شیر، مولادادوف حبیب، شیخ بروف جنگی بیگ و پلایف داخونده صحنه سازی می کنند، افزود است او. مقامات در این باره هنوز شرح ندادند. ولایت مختاری کویسان بدخشان در ماه می امسال شاهد تظاهرات مردمی ناراضی و عملیات به گفته مقامات ضد تروریستی بود. در نتیجه به اطلاع رسمی 16 نفر کشته و بیش از 200 نفر دستگیر شدند. ساکنان آمار قربانیان را بیشتر از این میگویند. بوری اول نیست که بعدی عملیات مقامات در منطقه ها چنین نوارهای بحث برانگیز پیدا می شود. سال 2011 مقامات تاجیک با پخش چند نوار در تلویزیون های دولتی گفتند علاودین دولتوف ملقب به علی بیدکی در جریان عملیات در ناحیه رشت کشته شده است. دیرتر در تلفن های ساکنان نواری به گردش در آمد که در آن نظامیان یک مرد ریشدار را بازپرسی می کنند و او را علی بیدکی می گویند. مقامات آن وقت هم گفته بودند نوار را تحقیق می کنند، اما درباره نتیجه آن چیز